عشقم را چی دیدانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشان من عاشق ها می کشی زیبای من در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
هشت و دو دقیقه مشکلیم که همراه ما هستید با صبح گفتگو یا رادیو گفتگو. میخواییم بریم سراغ اون موضوع خودروهای نامتعارف و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش که روی خط ارتباطی هستن. اگر اشتباه نکنم جناب سرهنگ بیگلری روی خط هستن، در حال حاضر آقای دکتر کثیری نژاد مدیر کل بیمه های اتومبیل بیمه ایران. آقای کثیری نژاد سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
و میهمان دیگر ما جناب سرهنگ سید حبیب رضوی، ریاست محترم اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران. جناب سرهنگ سلام.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه مردم خوب و اصیل خونگرم استان مازندران و همه مجری و همه شنوندگان استان عرض سلام و ادب احترام دارم، همچنین به خدمت مهمان عزیز من عرض سلام دارم. در خدمت
متشکرم، سپاسگزارم. ما درباره خودروهای متعارف و نامتعارف همیشه صحبت‌های شنیدیم، انتقادهای مطرح شده. جناب سرهنگ اگر اشتباه نکنم یه خبری داشتیم می‌خوندیم از جناب سرهنگ بیگلری رئیس پلیس راهور استان که فرمودن طبق تعریف قانون خودروی متعارف به خودروی گفته می شود که قیمت آن از نصف دیه مشخص شده توسط قوه قضاییه بالاتر نباشد. حالا اگه بخوایم سراغ مصداق هاش بریم می بینیم که چند تا خودرو فقط ذیل این عنوان و این تعریف می گنجن و مثلا مشخصه که ساینا و اطلس و پراید و رانا و حالا مشخص نشده آیا قیمت صفرش مد نظر، قیمت کار کردش مد نظر، قیمت اون قرعه کشی اون لاتاریه مد نظر هستش، اون قیمتی که سامانه میگه مطرح هستش، قیمتی کف بازار مطرحه، نمیدونم اینا رو نمیدونیم. فقط این چیزی که به عنوان یک کسی که مطالعه کرده تو حوزه حقوق عرض میکنم که آخه به هر حال اینها با موازین قانون مدنی ما متعارض هستش و اون هم جبران خسارت هست و اینکه خود شخصی که خسارت دیده باید بیمه سالس هم داشته باشه تا بتونه جبران کنه. اول از آقای کثیری بپرسید. آقای دکتر کثیری یه ابراز نظر بفرمایید. اول بگید موافقید با این موضوع یا مخالفید.
عرض به حضور شما که همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید، از زمان تصویب و اجرای این قانون در عملیات اجرا ما با چالش‌های مواجه شدیم، ولی لازمه که عرض کنم خدمتون هدف قانون گذار حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه دارندگان خودروهای ارزان قیمت هستش در جبران خسارت‌های خودروهای لوکس و گران قیمت.
باهاتون مخالفت کنم، این مستمسکیه برای از نظر من شنونده، این مستمسکیه که برای اینکه ما چیزی کاری که می‌خوایم بکنیم و بکنیم. آقا اون کاری که می‌خوایم بکنیم بکنیم، از قشر ضعیف و قشر مستضعف و قشر احتیاج نیازمند حمایت مایه نذاریم. آقای دکتر ببخشید من این رو عرض میکنم،
خواهش میکنم، چون این نص صریح قانونه،
نص صریح قانون به روی چشم، ولی توجیهی که شما میکنید که تو قانون نیومده.
ببینید تو این نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه است، چیزی حدود 10 نظر
همین نظریه اگر باشه، این چیزی که شما میگید با ماده 1 قانون مدنی ما متعارضه.
بله، که اتفاقا به همین مسئله اشاره کرده، ولی تا زمانی که هست لازم الاجراست.
من که راجب لازم الاتباعش بودن حرفی ندارم. وقتی یه چیزی ما تو بارها راجب مسائل مختلف صحبت کردیم، گفتیم آقا حتی اگر راجب یک چیزی مخالف هستیم، تا زمانی که قانون من به عنوان این نفر که توزیع حقوق تحصیل کردم، پژوهش کردم، دارم کار حقوقی انجام میدم، عرض میکنم تا زمانی که یک موضوع قانون لازم الاتباع باید تبعیت کرد، باید ازش دستور پذیرفت و اجرا کرد، اما این مانع بیان نکته انتقادی که نیست. این قانون نه وحیه نه آیه قرآنه.
بله.
این قانون کی تصویب کرده؟ افرادی مثل من و شما دیگه، غیر از این که نیستش دیگه.
بله.
از ساخته دست بشره، پس قابل تغییر هم داره. همونجوری که قانون بردهداری قانون بود و ملغا شد، اشکالی نداره که آقا میشه راجع بهش صحبت کرد که این معنی نداره، حرمتی هم نداره.
دقیقاً.
پس چرا اینقدر سخت میگیریم وقتی کسی راجع بهش صحبت میکنه، انگار مثلا حرف ناسزایی گفتیم، حرف زشتی گفتیم.
نه ما اصلا سخت نمیگیریم این موضوع رو، فقط بحث راسه همون مطلبی که اشاره فرمودید، لازم الاتباع بودن قانونه، حتی اگر تغییر هم کنه تا سقف تعهدات بیمه‌نامه برای جبران خسارت، ما از این مسئله
چقدر شرکت‌های بیمه تو تصویب این قانون تاثیر داشتن؟
استقبال میکنه.
چقدر شرکت های بیمه تو این قانون، تو تصویب این قانون تصویب داشتن؟
خب قبل از این که قانون بشه قطعا نظر صنعت بیمه رو در این رابطه پرسیدن و صنعت بیمه بابت اون میزان خسارتی که توسط اقشار ضعیف در خصوص خودروهای گران قیمت جبران نمیشد و لاجرم ناچار بود.
شرکت بیمه برای همین هستی که برای اینکه اون اقشار ضعیف نمیتونه جبران کنه بده.
خب به شرطی که پوشش رو داشته باشن، تا سقف پوششش بله، ولی مازاد بر اون نه. الان طوری شده که تا سقف پوشش بر اساس گرانترین خودروی متعارف، که من اصلا یه تعریفی داشته باشم، خودروی متعارف خودرویی که قیمتش کمتر از 50% سقف تعهدات بدنیه که هر سال توسط قوه قضاییه اعلام میشه.
اینو که منم هم اول عرض کردم.
معادل بعدی که معادل یک دیه ماه حرامه. در سال جاری معادل 800 میلیون تومانه. بنابراین خودروهای زیر 800 میلیون تومان جز خودروهای متعارف و خودروهای بالای 100 میلیون تومان خودروی نامتعارفی که
مثلا
207
پرشیا و اینا دیگه نامتعارفن.
بله، و که لازمه برای داشتن پوشش کافی دارندگان خودروی نامتعارف بیمه نامه بدنه اخذ
کنن. یعنی من اگر بگم که با تمام گوشت و پوست و استخون من شنونده از فرمایش حضرت عالی، نقش شرکت های بیمه رو مؤثر میدونم توی این قانون که چقدر لابی هاشون، چقدر قدرتشون تاثیر داشته. کمترین چیزی که میتونیم مقایسه کنیم، حالا جناب سرهنگ خیلی سکوتشون طولانی شد، اینه که ما توی فقهمون نرخ دیه مشخص هستش.
بله.
هر نخود مشخص هست چقدر هست، هر شتر مشخص هستش. این که ما تو برهه هایی از سال قیمت شتر رو با واردات پایین میاریم بالا میبریم، اون زمان که قوه میخواد اعلام نرخ کنه، فکر کنم شما بهتر از من اینا رو میدونید.
بله، خواهش میکنم،
متشکرم، سپاسگزارم. جناب سنگ در خدمت شما هستیم. ابراز نظر بفرمایید به عنوان متخصص صاحب تجربه در این حوزه.
خواهش میکنم. توضیحات لازمه رو آقای دکتر در خصوص خودروی متعارف و نامتعارف دقیقاً بیان کردن. خب با توجه به مراجعات متعددی که شهروندان دارن، اکثر خودروهایی که در حال تردد هستن در سطح جامعه ما فعلا با این تورمی که اقتصادی که داریم اکثرا غیر متعارف هستن و قطع به یقین مردم هم دچار چالش هایی میشن. خب قانون یه سری نقص هایی داره که ضمن این که من یک نکته هم یادآور کنم، این خودروی متعارف و غیر متعارف فقط مربوط به سواریات، مربوط به کامیون ها و وانتا اتوبوس ها هم نمیشه. یه سری نقص هایی داره که به مرور میباید رفع اشکال بشه تا انشالله از مشکلات مردم کاسته بشه. ولی موضوعاتی که بود نیاز بود که توضیح بدیم در خصوص خودرو متعارف و غیر متعارف به زبان روان و ساده آقای دکتر بیان کردن که خودروهای زیر 800 میلیون تومان متعارف حساب میشه و بیشتر 800 میلیون تومان در سال جاری غیر متعارف حساب میشه. من توصیه که دارم این هست که همه راننده ها خود ضمن اینکه بیمه 60 ساله دارن نسبت به بیمه کامل بدنه خودشون اقدام کنن که در مواقعی که غیر مقصر در تصادفات هستن بتونن از این ظرفیت بیمه بدنه خودشون استفاده کنن تا به مشکلی با مشکل مواجه نباشن.
انشالله. متشکرم از شما جناب سرهنگ، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنون.
آقای دکتر کثیری یه سوال دیگه هم بپرسم و خداحافظی
کنیم. من عذرخواهی میکنم، من لازمه در خصوص اینکه محدود به خودروهای سواری هست، این بر اساس دادنامه 285 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محدود شده به خودروهای سواری، یعنی در این رابطه هم مستند قانونی وجود داره. ولی همونطور که شما فرمودید و ما هم قائلیم به فرمایش شما، ما در حوزه عملیات اجرا در خصوص خودروهای متعارف و نامتعارف با چالش مواجه هستیم.
آقای دکتر، ما متعارف و نامتعارف اون قیمت 800 میلیون تومان معیارش چی هست؟
نصف دیه ماه حرام.
نه اینو فهمیدم.
بله.
احرازش الان من یه خودرو دارم،
قیمت عرف بازاره.
من الان یه خودرو دارم، خودروی یک هستش که مدل 5 سال پیش هستش، یکی از این برندهای مثلا چه میدونم کره ژاپنی هستش، الان قیمتش 800 میلیون تومانه، شامل این میشه؟
بله. شما خودروهایی که قیمتش بر اساس عرف بازار،
ولی نمیشه
نمیشه
آقای دکتر، من رفتم، من خسارت دیدم، رفتم جبران کنم، بیمه گفت بیمه نیومد الان قیمت بازار رو بگیره، قیمت صفرش رو گرفت و گفت این خودرو نمیدونم 1 میلیارد خورده ای هستش، در حالی که قیمت روز رو خودرو کار کرده است، قیمت روزشه، نقبول نکرد، قیمت صفرش رو با حساب کرد و گفت مشمول بیمه نمیشه.
ببینید اون چیزی که باید رعایت بشه و اصله و هر کس جز این رفتار کنه خلاف قانون اعمال کرده، قیمت عرف بازاره و نه قیمت رسمی کارخونه. در خصوص خودروهای خارجی چون نهاد رسمی قیمت گذاری نداریم کار کرده، همون قیمت عرف بازار رو در نظر
بگیر. پس ما اومدیم یه قانونی کردیم که هزار جور تفسیر میشه برش گذاشت. حالا امیدوارم که با کمک شما، کارشناسان، حقوقدانان، کسانی که تو این حوزه هستن، ما برسیم به یک وضعیتی که به هر حال، حالا ما راجع به یک خودروی مثلا 20 میلیاردی و 10 میلیاردی خیلی وقت هم که باز خدا رو شکر من از شما متشکرم که متاسف نکردید که آقا شما طرف یه آقای اومده بود اینجا، ما درباره مثلا گوشی موبایل صحبت می‌کردیم، میگفت شما طرفدار قشر مرفه هستید، خدا رو شکر شما این جملات رو به زبون نیاوردید، شما کاملا از حوزه تخصص خارج نشدید، کلامتون، متانتتون، با تمام انتقادات تندی که من وارد کردم از اون دایره خارج نشد. بسیار سپاسگزارم، متشکرم از صبرتون، ممنونم از حضورتون. وعده بگیرم از شما که باز هم درباره این موضوع در فرصت دیگه با حضور کارشناسان حقوقی هم صحبت بشیم.
در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، خدا نگهدار.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت ها با میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط
فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشات کن، رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه، عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن، عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
صبح شما بخیر باشه، 8:16. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. متشکرم از دوستانی که پیامک میفرستن. 915-3538 نوشتن عنایت بفرمایید، این که بانک ها یا بیمه را صنعت مینامند ابدا با معیارهای عقلانی قابل قبول نیست، در واقع توطئه دشمنان ماست که لازم تصحیح بشود. جمع تفتی نوشتن. 996-3559 نوشتن قواعد پیروزی بر کفار در قرآن آمده، مثل وحدت و استقامت و ایمان و بصیرت. جناب هادی فر نوشتند. پیامک زیاد هست. 919-84-96 نوشتن سلام خدا قوت، صبح عالی بخیر. بزرگترین مشکل بنگاهداری بانک ها از اعتبارات و سپرده های مردم است. وام ها در جیب شرکت های تابعه بانک ها و پرسنل بانک. و مطلب طولانی دیگه 936-71-63 قشنگ هست، میخونم براتون. سلام، صبح شما بخیر. در ارتباط با جوانی جمعیت کافی مشکلات اقتصادی مردم حل بشه و امنیت روانی لازم ایجاد بشه، مردم خودشون جبران مافات میکنن. ضمن این که زمانی تصمیم به کنترل جمعیت گرفته شد امری ضروری بود و چون نسبت به سایت ها و زیرساخت ها و امکانات کشور امکان افزایش جمعیت با شتاب دهه 60 ممکن نبود. فقط تصور کنید الان 150 میلیون نفر بودیم، اوضاع چقدر میتوانست بدتر باشد. عزیزی نوشتن، بسیار متشکریم. بله، نکته مهمی هست. ما بارها توی این حرفا میگیم، خیلی وقتا نسبت به تقطعه سیاست های گذشتهمون صحبت میشه، ما میگیم آقا هر سیاستی باید در مقتضای زمان و مکانی خودش در نظر گرفت و قضاوت کرد. ما اگر سیاست جلوی اون شیب تند افزایش جمعیت رو گرفتیم به خاطر مقتضای زمانی و مکانی بود، دلیل نمیشه که تا ابد نسبت به اون سیاست بسته بمانیم. و روزآمدی قانونگذاری ما به همین دلیل هست و به همین نشانی هست که آقا ما بر اساس مقتضیات زمان و مکانمون فرق نمی‌کنه، هر جا منافع ملیمون باشه باید تصمیم بگیریم. پیام بسیار خوبی بود، متشکرم از این دوست عزیزمون 936-71-63 از این پیامک خوبی که فرستادن. کاملا درست هست، مقتضیات زمان و مکان باید در نظر گرفته بشه. روی خط ارتباطی آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سفر آقای رئیس جمهور به روسیه، پیمان جامع همکاری مشترک بین ایران و روسیه، موضوعاتی هست که میشه راجبش صحبت کرد، از جمله این که در پس موج خبری که راه افتاده پیرامون معاهده مشترک جامع راهبرد ایران و روسیه، آنچه که باید مورد توجه قرار بگیره و مقفول مانده از نظر حضرت عالی چه هست؟
عزم حضورتون که ببینید، یک پیمان 47 ماده‌ای همراه یک مقدمه با لحاظ کردن تقریبا تمامی ابعاد دولت در دو طرف تقریبا تو این هستش. نکته‌ای که وجود داره اینه که این پیمان الان در حد یک تفاهم نامه است، یعنی دو طرف تفاهم کردن در چه زمینه‌هایی بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، همینطور که در انتهای این تفاهم نامه هم در واقع و پیمان هم مطرح شده، خب یه مهلت 30 روزه هم به طرفین داده شده که این رو علاوه کارکردها و اون مسائل داخلی هم بتونن به تصویب برسونن، که خب باید تصویب مجلس شورای اسلامی برسه، اون طرف هم باید همینطور به تصویب مجلسشون برسه. به نظر میرسه که تفاهم‌نامه و این پیمان در واقع تمامی شؤون رو شامل میشه. من تقریبا به دقت تمامی متن این تفاهم‌نامه رو دیشب داشتم مطالعه میکردم، به تمامی جوانب امر پرداخته شده، یعنی به جزئی‌ترین شاید چیزایی که ما معادلی در ایران داشته باشیم در حوزه محیط زیست، بهداشت و درمان، امور نظامی و مسائل فرهنگی و تمامی تقریبا همه موارد هست. آنچه که مهم است اینه که چه قراردادهایی و چه فضای تعاملاتی عملی از این بین در واقع خارج خواهد شد. یعنی تا اینجایی که الان داریم پیش میدیم و پیش رفته، در واقع دو طرف یک سری موضوعات، یک سری موارد و محورهایی رو مشخص کردن که قرار است با هم دیگه همکاری داشته باشن. تا اینجا خب خیلی خوب، حالا انشالله برن جلو تا ببینیم چی میشه، ولی واقعیت اینه که اینا تا به قراردادهای دو طرف دو جانبه در واقع نرسه هم هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. نکته دیگه که حائز اهمیته، خب علاوه زمانی با توجه به اینکه قبل از اینکه آقای ترامپ روی کار بیان این تفاهم‌نامه بسته شده، خب این علاوه زمانی مهمه و دارای اهمیت به دلایل مختلف، از جمله اینکه خب به هر حال روسیه همیشه به طرف ایرانی گفته که یک نگرانی نسبت به اتصال ما به غرب داره، واقعا توی برخی از نخبگان روسیه این هم کاملا مشهود در اظهار نظرشون. از طرفی هم این پیامی هم به آمریکا داده شده که خب به هر حال ایران هم میتواند و هم میخواهد که در واقع ارتباطاتشون در جریان این جهان در حال گذر چند جانبه کنه، و به هر حال برای آمریکا هم این فضا وجود دارد که تعاملی با ایران داشته باشه و بتواند به یک چارچوب برای همکاری مشترک بره.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما. وعده میگیرم که درباره این موضوع تو فرصت‌های بیشتر به صورت مبسوطی بهش بپردازیم.
انشاءالله در خدمتتون هستم.
صحبتتون بخیر بابا، خدا نگهدار دکتر رحمانی.
آب، گاز، برق، انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. یک نگاه، یک شعار، هم دل و هم صدا. بحران انرژی جدی جدی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. بحران انرژی جدی، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. انرژی، ثروتی برای امروز، برای آینده. در نگهداری آن کوشا باشید، صرفه‌جویی کنید. همراهی امروز، آبادانی فردا.
هشت و بیست و دو دقیقه 917-74-89 گفتن که جان هر کی از دوستای دو مسئول سیستان گفتگو کنید. توضیحاتی دادن که به شدت میطلبه به این موضوع بپردازیم، که آقا محمد از مشهد نوشتن که درباره سیستان حتما باید رسیدگی بشه، حتما باید صداشون شنیده بشه، حتما این کار خواهیم کرد، حتما تو فرصت مناسب. چون فرصتمون کم هست، میهمان ارجمندمون هم روی خط هستن، بپردازیم به حوزه گاز. جناب آقای دکتر کوشکی، ریاست مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور، سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر جناب آقای هاشمی، خدمت شما و همیشه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم، صبحتون بخیر باشه قربان.
خوش
احوال چطوره؟
عرض به حضور شما، ما هفته گذشته هم خدمت شما صحبت کردیم، عرض کردیم که هفته گذشته خب شرایطی رو داشتیم، یک مقدار در واقع دما به طور نسبی افزایش پیدا کرد نسبت به هفته قبل ترش، و تعطیلات هم که داشتیم خب یه مقدار میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری کمتر شد، و ما از این فرصت استفاده کردیم و این در واقع گاز مازاد رو در واقع در اختیار نیروگاه ها قرار دادیم، که خوشبختانه اونها هم از سوخت مایع کمتری استفاده کردن و تونستن در واقع حفظ کنن مخازنشون رو برای روزهای سردی که پیش رو هست. اما طبق در واقع گفته های سازمان هواشناسی، این هفته هفته سردی خواهد بود، بسیاری از استانها بارش برف رو خواهند داشت و کاهش دما دارن. خب به تبع اون میزان مصرف گاز هم در بخش خانگی و تجاری افزایش پیدا میکنه نسبت به هفته قبل، و شاید آقای هاشمی این هفته ما سردترین هفته سال رو داشته باشیم، این دو هفته ابتدایی بهمن ما. من یه نکته رو فقط عرض کنم خدمت هموطنان عزیزم که ما 70% از تولید گازمون در جنوب کشور هست و 90% مصرف ما اما در شمال کشور هست، برعکس تولید ما. در نتیجه نقاط انتهایی شبکه ما، یعنی شبکه گاز در واقع از جنوب کشور شروع میشه و انتهای شبکه ما میشه در واقع شمال کشور و مناطقی که دمای پایین تری دارن اکثرا نقاط سردسیر کشور هستن در انتهای شبکه ما قرار دارن. در نتیجه ما وقتی مصرف بالا میره خب دچار افت فشار در نقاط انتهای شبکه میشیم. از این رو خواهش داریم از هموطنان عزیز ما، این که تأکید میکنیم در واقع همیاری کنن ما رو و کاهش این دو درجهی دما رو در منازلشون با پوشیدن لباس گرم، حفظ دمای 18 تا 21 درجه در منازل کمک کنن تا انشالله ما در انتهای شبکه گازرسانی که استانهای خراسان، آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و استانهای شمالی گیلان، مازندران، گلستان این نقاط هستند و مصرف هم بالا هست در این استانها، ما انشالله با چالشی مواجه نشیم و بتونیم در بهمن ماه هم تأمین کنیم انشالله گاز هموطنان عزیزمون رو که خللی در سیستم های گرمایشی منازلشون انشالله به وجود نیاد.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب کوشکی.
در خدمت شما.
متشکرم از اینکه همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم به شما. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه شنیدید و همراه بودید و به ویژه زحمت کشیدید پیامک فرستادید. این پیامکایی که شما میفرستید به هر شکلی ممکن، اگر تذکر باشه، اگر نقد باشه، اگر انتقاد باشه، اگر ایراد باشه، هر زنهاری که باشه، تا مواردی دیگر بسیار بسیار امیدبخش هست، باعث خوشحالی ما هست، باعث افتخار ما هست که شنوندگانی داریم که پای کار هستن و این به هر حال هر جا که هستید، چه پشت فرمان که چه در محل کار چه در منزل، این که گوشی رو بردارید و علاوه بر شنیدن زحمت نوشتن بکشید، این کار بسیار بسیار ارزنده‌ای هست. بسیار متشکریم از شما. انشالله که شنبه اولین روز همراه هفتهتون همراه باشه با موفقیت، شادکامی، سلامتی و انشالله به برنامه ها جامعه عمل پوشاندن و محقق کردنش. امروزتون همراه باشه با موفقیت. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
روزتون پر از لبخند و لحظه هاتون مملو.